گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار گوش به
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
با درود به شما خانم سلطانی، با سپاس از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید. لطفاً با یک بیوگرافی شنوندگان رو بیشتر با خودتون و کارهاتون آشنا کنید. ممنون میشم. بفرمایید.
با درود خدمت شما و شنوندگان رادیو پارس، من مریم سلطانی، کارشناس روانشناسی عمومی و مشاور سابق شهردار در امور بانوان در شهرداری منطقه 3 تهران و یکی از بنیانگذاران اتحادیه مستقل فعالان حقوق بشر و همچنین یکی از اعضای اصلی هیئت اجرایی کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران هستم.
خانم سلطانی، وضعیت کلی زنان در جمهوری اسلامی از دیدگاه شما چگونه است؟ بفرمایید.
حکومت جمهوری اسلامی از بدو پیدایشش دشمنی خودش رو با زن و حقوق زنان نشون داده. زن ستیزی رو هم در سخنان مسئولین جمهوری اسلامی و هم در قوانین اداری و جزایی کشور ما میتونیم به طور واضح ببینیم. زن ستیزی حکومت ریشه در دینی بودن حکومت و اجرای قوانین دین اسلام در حکومت داره. اینجا در مورد مبحث زن ستیز بودن اسلام که خودش به خودی خودش مبحثی جدا از گفتگوی امروز ماست و من فقط با بیان تیتروار این موضوع ازش عبور می کنم. از بدو انقلاب 57 ایران تا به امروز ما بارها و بارها از تجاوزات و سوء استفاده های گوناگون حکومت به حقوق شهروندان به خصوص زنان شنیدیم. مسئله حجاب اجباری یک نمونه از این مسائل هست و تجاوزات در زندان ها و بازداشتگاه ها نمونه های دیگری از این موضوع، اما متاسفانه هرگز به صورت جدی این مسائل پیگیری نشدن و حتی بسیاری از کسانی که حقوقشون هم تضییع شده و یا مورد تجاوز قرار گرفتن به دلایل گوناگونی مثل فشار حکومتی، به دلیل تهدیدهایی که میشن و یا تابوهای فرهنگی و اجتماعی مثل حفظ آبرو یا به قول معروف همون آبروداری از بازگو گفتن ماجرا خودداری میکنن. البته کسانی هم بودن که با شجاعت تمام ظلمهایی که حکومت بهشون کرده رو افشا کردن و باعث آگاهی مردم شدن. باید گفت که در جمهوری اسلامی به طور کلی حقوق شهروندی و به خصوص حقوق زنان نه تنها رعایت نمیشه، بلکه به صورت ابزاری ازش سوء استفاده هم میشه.
خانم سلطانی، شما جزء افشا کنندگان مسئله سوء استفاده سیستماتیک چند اداره دولتی از زنان سرپرست خانوار بودید. لطفاً برای شنوندگان ما توضیح بدید که شما با چه مسائلی روبرو شدید و چه شرایطی اونها داشتند. از مشاهداتتون برای ما بیشتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله، من در زمان آقای قالیباف در شهرداری تهران منطقه 3 در بخش مشاور شهردار در امور بانوان مشغول به کار بودم. همون موقع بود که با مسائل مربوط به این پرونده برای اولین بار برخورد کردم. بحث سوء استفاده از زنان سرپرست خانوار در شهرداری بحث بسیار گسترده هستش و برای روشن شدن ماجرا باید به خیلی زوایا پرداخته بشه. اجازه بدید از اینجا شروع کنم که آقای قالیباف بعد از شهردار شدن مشاور جدیدی به مشاوران شهردار با نام سازمانی مشاور شهردار در امور بانوان اضافه کرد تا همسرش خانم زهرا سادات مشیر رو وارد سیستم کاری شهرداری بکنه. پست های مشاوره‌ای در شهرداری تا اون زمان حالت فرمالیته داشت و هیچ مشاور شهرداری دارای بخش خصوصی یا بخش مخصوص به خود و چارت سازمانی نداشت. خانم مشیر بعد از ورود به شهرداری کم کم تمامی پست‌های مربوط به بانوان رو گرفت و عملاً کل امور بانوان در شهرداری زیر نظر ایشون بود. در زمان مدیریت خانم مشیر، طرح‌های جنسیت زده زیادی در شهرداری اجرا شد. برای مثال، طرح تفکیک جنسیتی کارمندان در شهرداری و یا راه اندازی پارک‌های زنانه در سطح شهر تهران بود. همونطور که خودتون هم در جریان این مسائل هستین. خانم مشیر همزمان مدیر کل امور بانوان، مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و مشاور شهردار در امور بانوان بود. من فکر میکنم تو اواسط سال 90 بود برای اولین بار موضوع اضافه شدن بخش مشاور شهردار در امور بانوان عملاً وارد یه چارت سازمانی تو شهرداری شد. از همون ابتدا این مسئله پیش اومد که این بخش جدید با بخش امور بانوان شهرداری دارای موازی‌کاریه و شرح وظایف مشابهی داره. برای حل این مسئله ستاد توانمندسازی بانوان شهرداری به مدیریت خانم مشیر با بخش تازه تأسیس مشاور شهردار در امور بانوان شهرداری به مدیریت خانم مشیر قراردادی رو امضا کردند که باعث به وجود اومدن سامانه و نرم افزار ایکس ماینز در سالهای بعدش شد. نرم افزار ایکس ماینز چی بود؟ نرم افزار ایکس ماینز یک نوع نرم افزاری بود که اطلاعات و آمار دقیق بانوان سرپرست خانوار رو نشون میداد که تو هر منطقه ما چه تعداد بانوی سرپرست خانوار داریم. شما میدونین که راه اندازی یک بخش جدید در یک سازمان دولتی، اون هم به بزرگی شهرداری تهران، بسیار گرون و هزینه بردار هستش و در سال 90 تقریبا کسی دلیل این همه هزینه های تحمیلی از طرف آقای قالیباف و همسرش به شهرداری تهران رو نمیدونست. به هر صورت کارمندان زیادی در تمامی مناطق شهرداری جذب و استخدام شدند و در تمامی مناطق بخش جدید و در تمامی مناطق بخش جدید دارای دفتر دستک شد و امور بانوان تو شهرداری تهران به این بخش واگذار شد و اداره کل امور بانوان حالت فرمالیته پیدا کرد. سال 92 با شرکت آقای قالیباف تو انتخابات ریاست جمهوری نشون دادن که چرا قالیباف و مشیر این بخش جدید رو به شهرداری اضافه کردن. با شرکت آقای قالیباف در انتخابات، اون و همسرش از تمام پست‌های دولتی استفاده دادن، اما اونها با زرنگی تموم زهرا مشیر رو در سمت مشاور شهردار در امور بانوان که یه پست مشاوره‌ای و غیر رسمی بود حفظ کردن. و چون این مشاور دارای دفتر دستک شده بود و از قبل کلیه امور بانوان چه از ستاد توانمندسازی و چه از اداره کل امور بانوان به این بخش منتقل شده بود، عملاً تسلط کامل خودشون رو در امور مربوط به بانوان حفظ کردن. اما واقعاً حفظ این بخش چرا تا این حد برای قالیباف و اطرافیانش مهم بود؟ بخشی که کار اصلیش رسیدگی به امور زنانی هست که اصولاً ضعیف‌ترین قشر زنان در اجتماع و در واقع ضعیف‌ترین قشر اجتماع در بین تمامی اقشار جامعه هستند، یعنی زنان بد سرپرست، بی سرپرست و سرپرست خانوار. خب برای روشن شدن این مسئله اول یک مثال میزنم و از شما و مخاطبان یک پرسش دارم. آیا میدونین ثروتمندترین سازمان ایران چه سازمانی هستش؟ بله حتما خیلیاتون شنیدین و میدونین بنیاد مستضعفان ثروتمندترین هستش. سازمانی که اصولاً دلیل تشکیل و وظیفه‌اش از بین بردن فقر در اجتماع ایران بود و خب حاصل کار و نتیجه‌اش رو هم که همه میدونن و میبینن. ستاد توانمندسازی بانوان در شهرداری عملاً بنیاد مستضعفان شهرداری بود. با همون شرح وظایف بنیاد، منتها برای زنان خود سرپرست یا سرپرست خانوار و خب امور این ستاد همونطور که عرض کردم قبلا به بخش مشاور شهردار در امور بانوان منتقل شده بود و حفظ این بخش یعنی حفظ یک منبع درآمد و منبع ثروت برای آقای قالیباف و اطرافیانش که اصولاً به علت حالت به اصطلاح خیریه بودنش حساب و کتابهاش مخفی و دور از چشم اداره های دولتی بود. به هر صورت در سالهای اخیر بحث پرونده بزرگ اختلاس آقای قالیباف و اطرافیانش در رسانه های زیادی منتشر شده بود که برای نمونه من میتونم از متهم آقای محمود سیف به 30 سال حبس تعزیری، آقای عیسی شریفی به 20 سال حبس تعزیری و آقای محمود خاکپور 5 سال و 6 ماه حبس تعزیری و همشون هم به جزای نقدی محکوم شدن. همچنین من برای نمونه این اختلاس، ما بحثمون چون در مورد زنان سرپرست خانوار هست، من یک مورد رو خدمتتون عرض میکنم که ستاد توانمندسازی زمینی رو از شهرداری دریافت میکنه تا در اونجا بازارچه ای رو برای تولیدات زنان سرپرست خانوار که در تهران به بازارچه های کوثر مشهور هستش رو راه اندازی کنه. اما زمین خرج تبلیغات ریاست جمهوری آقای قالیباف میشه. فکر میکنم که دیگه دوستان خودشون متوجه ماجرا شدن و بیشتر از این دیگه به این بحث نمیپردازم تا به اصل ماجرا برسیم. به هر صورت بخش مشاور شهردار در امور بانوان تأسیس شد و من هم اون زمان تازه استخدام رسمی شده بودم در شهرداری منطقه 3 تهران. در این بخش به عنوان مددکار مشغول به کار شدم. بعد از مدتی با توجه به سابقه کارم در زمانی که کارمند پیمانی شهرداری بودم و در سرای محلات و در محله زرگنده به عنوان مددکار و مشاور سلامت زنان مشغول به کار بودم، به سمت مسئول زنان بد سرپرست و بی سرپرست و سرپرست خانوار و مشاور شهردار منطقه 3 در این بخش منصوب شدم. این آغاز ارتباط گسترده و صمیمی من با زنان رنج دیده در منطقه 3 شهرداری تهران بود. به خاطر شرح وظایفم در سمت جدیدم بود که من با تمامی زنان مددجو ارتباط مستقیم داشتم. و از اونجا که هم خودم علاقه زیادی به کار مددکاری داشتم و دارم و هم از لحاظ مالی در اون زمان وضع مناسبی داشتم و در حد توانم به مددجویانم حتی کمک شخصی می کردم، رابطه کاری من با خیلی از مددجوها کم کم تبدیل به یک دوستی و صمیمیتی شده بود. این خود این صمیمیت باعث شد تا رابطه ها خیلی نزدیکتر بشه و زنان مددجو هر کاری رو که مربوط به شهرداری بود رو با من در میون بذارن. اول گزارش هایی از مددجوها دریافت می کردم که با اسناد موجود در شهرداری جور نبود و یا اصلا در شهرداری سند مربوط چیز دیگه‌ای بود، یعنی اون سندی که به من میدادن با اون سندی که ما تو شهرداری میدیدیم هیچ مطابقتی نداشت. به عنوان مثال یک بار من به منزل مددجوی رفتم که سقف خونش مشکل داشت و لوله کشی قدیمی آب خونش آب میداد. این خانم به بخش ما مراجعه کرد و چون سرپرست خانوار بود با پیگیری شخص خودم قرار بر این بود تا شرکت طرف قرارداد شهرداری کار تعمیرات اونو انجام بده و هزینه رو شهرداری بپردازه. بعد از اینکه کار شرکت تموم شد این خانم با من تماس گرفت و از من دعوت کرد که به منزلش برم. من وقتی که به منزل ایشون رفتم دیدم که چیزی در حدود 3 متر طول حفاری و تعمیر انجام شده و بقیه کار لوله کشی هم به صورت روکار انجام شده بود و شاید در اون زمان کل هزینه مثلا چیزی بین 500 تا 700 هزار تومان می شد. بعدها من تو اداره در یکی از این جلسات هماهنگی مشترکی که میان بخش‌های مختلف برگزار می‌شد بر حسب اتفاق من فاکتور اون خونه رو که به بخش شهرسازی به عنوان یکی از هزینه‌های خارج از برنامه‌اش ارائه کرد، من به مبلغ 9 میلیون تومان دیدم. من اون زمان فکر میکردم که اشتباه شده یا اصلا من اشتباه کردم و فاکتور مربوط به اون آدرس اون خانم نیست و مربوط به کس دیگه ایه. اما بعدها که شروع به تشکیل پرونده سوء استفاده های کارمندان شهرداری از زنان سرپرست خانوار کردم، از طریق دوستی در بایگانی کپی فاکتوری رو دریافت کردم و مبلغ 90 میلیون ریال برای همون آدرس و همون خانم بود، یعنی همون مبلغ 9 میلیون. واقعا جای تأسف داره چون از این موارد کم نیست. از این سوء استفاده ها تنها جنسی نبوده و این سوء استفاده ها مالی هم بوده و همونطور که گفتم سوء استفاده های انجام گرفته جوانب مختلفی داشت، اعم از جنسی و مالی که من میتونم یک مورد دیگر رو هم خدمتتون مثال بزنم در رابطه با خانومی که برای گرفتن وام مراجعه کرده بود و متاسفانه با درخواست شخص مسئول به رابطه های متاسفانه جنسی برخورد کرده بود و این هم یک نمونه دیگه از سوء استفاده های جنسی بوده. و همچنین سوء استفاده های مالی هم ما کرات داشتیم که به این طریق بود که خب خانم سواد آنچنانی نداشت و وقتی که کارشناس میاد و برای تعمیر منزلش کارشناسی کنه برای برآورده هزینه ها و این مسائل، فاکتورایی رو میارن برای این خانم که خانم سرپرست خانوار امضا میکنه و محصولاتی خریداری شده مثل آهن یا کاشی یا برخی مصالح ساختمانی که اصلا برای منزل این خانم حتی شاید یک سوم اون وسایلی که در اون فاکتور اومده مصرف نشده و کاملا اینجا کلاهبرداری و به قول معروف دزدی شده و به نام تعمیرات منزل این خانم سرپرست خانوار سوء استفاده مالی کردن و هیچ کاری هم برای این خانم عملا انجام ندادن. همونطور که خدمتون عرض کردم، زنان سرپرست خانوار جز قشر ضعیف جامعه امون به حساب میان. بنابراین مسئولین و مأمورین بسیاری از نهادها و سازمانها تو ایران به راحتی به شکل‌های مختلف میتونن که از اونا سوء استفاده کنن، و چون در کشور ما کلن همه زنا و به خصوص زنهای سرپرست خانوار از کمترین حق و حقوقی برخوردارن، بنابراین بیشتر از همه اقشار مورد سوء استفاده های مالی و جنسی قرار می گیرن. همونطور که خدمتون عرض می کردم، دوستی ها و روابط صمیمانه من با زنان مددجو باعث شد که این مددجوها سفره دلشون رو برای من باز کنن و از هر دری حرف بزنن و به من اعتماد کنن. در این بین بحث پیشنهادهای کثیف و صیغه و حتی روابط نامشروع هم به میان اومد که من خدمتون یک نمونهش رو عرض کردم. توجه کنین که من محرم اسرار اونا بودم و اونها با من درد و دل می کردن و روابط شخصی افراد هم آزاده و ربطی هم خب به من نداشت. اما وقتی که من از میان حرفهای اینا متوجه می شدم که مسئولین و کارمندان برای حل مشکل این زنها از اونا تقاضای رابطه می کردن و یا فلان مسئول با چند تن از مددجوها همزمان ارتباط داشت و در واقع از اونها با وعده و وعید سوء استفاده می کرد، تصمیم گرفتم که پرونده کاملی از تمامی سوء استفاده های انجام شده تشکیل بدم و به مقامات بدم و این افراد نالایق رو به سزای کارهاشون برسونم.
خانم سلطانی، چقدر زمان برد برای شما که بتونید مدارکی رو جمع‌آوری بکنید تا بتونید به مقامات بالاتر در این رابطه شکایت بکنید و این شرایط رو بهشون توضیح بدید که بشه اقدامی کرد؟
بله، بیشتر از یک سال من تلاش کردم تا مدارک و شواهدی رو زیادی رو جمع‌آوری کنم و از هم مهمتر این که بتونم با زنان مددجوی بیشتری ارتباط بگیرم و با راضی کردن بیشتری از مددجویان بتونم شهادتنامه‌هایی داشته باشم و پرونده رو تشکیل بدم. و در نهایت من پرونده رو تشکیل دادم با مدارکی که از قبیل عکس و فایل صوتی و فاکتورهای بعضی تعمیراتی که انجام گرفته بود و ازشون سوء استفاده شده بود. حدوداً 20 نفر شاهد و از همه بالاتر یک فیلمی که دختر 12 ساله یکی از مددجویانم به صورت پنهانی از زمانی که مأمور داشته به مادرش تجاوز می کرده فیلم گرفته بوده، در حالی که این مأمور به مادر بچه حمله می کنه و با این که مادر بچه جلوگیری می کنه و میگه دخترم خونه است و باهاش میخواد برخورد کنه، ولی مأمور باهاش همبستر میشه و متاسفانه میبینید درست هست که خب این مأمور مطابق قوانین ایران اون خانوم مددجو رو خب به هر حال به اجبار صیغه کرده بود، اما هیچ انسان شریفی به زور اون هم در حضور یک دختر بچه در منزل چنین عملی زشتی رو انجام نمیده و این خودش هم یک نوعی از تجاوز هستش. وقتی که روی این پرونده کار می کردم، نه تنها نام مأمورین و مسئولین شهرداری بلکه نام افرادی از سازمان‌های وابسته به شهرداری که مدعی حمایت از زنان سرپرست خانوار بودند، مثل اداره بهزیستی و کمیته امداد خمینی و شرکت‌های پیمانکار وابسته همگی به شهرداری، هم من برخورد کردم. من زمان خیلی زیادی رو برای تشکیل این پرونده صرف کردم و همش امیدم این بود که بتونم حق این زنای ضعیف رو که با هزار امید به من اعتماد کرده بودن رو بگیرم و بتونم سزای متخلفین رو به عملشون برسونم.
آیا این زنانی که دچار این مصیبت ها شده بودند و در واقع زجر کشیده بودند، آیا براشون امکان داشت که به جایی مراجعه بکنن و شکایت بکنن و بتونن علیه این بی‌عدالتی ها حرفی بزنن و از خودشون دفاع بکنن و به این تجاوزهایی که بهشون شده بود، حالا به هر لحاظ که بود، به حقوقشون، به پولی که بهشون میرسید یا اینکه تجاوزهای جنسی که بهشون میشد، بتونن در این رابطه حرفی بزنن و شکایت بکنن؟
متاسفانه آزار دیده ها، همونطور که تو ابتدا گفتم خدمتتون، از ترس آبرو و از ترس کشته شدن به واسطه مسائل ناموسی، از کشته شدن از طرف خانواده هاشون و حتی از اینکه مورد تهدید قرار گرفته بودن از طرف متجاوزین، مجبور به سکوت می شدن. ضمن اینکه من خدمتتون عرض کنم که در کشور ما هم این گونه آزاردیده ها هیچ وقت حمایت نمیشن و در آخر خودشون مقصر دونسته میشن و ما هیچ مرجع قضایی مشخصی هم برای شکایت این قضیه نداریم و سازمان زنها در ایران همیشه سرکوب میشه و زنها جایی رو برای اعتراض و گرفتن حق پایمال شدهشون در ایران ندارن و گروه های اجتماعی هم که فعال هستن هر روزه باید به سازمان های اطلاعات و سپاه ایران جواب پس بدن به واسطه ی هر فعالیت یا هر حرکتی که دارن و یا هر حرفی که میزنن باید جواب پس بدن. پس عملا میبینیم که همه راه ها رو برای شکایت و اعتراض خود این زن ها در کشور بستن. فقط یه جنبشی بود که منشأش هم از کشور آمریکا بود، جنبش میتو، که خیلی زنها جرأت پیدا کردن وقتی که شنیدن که زنهای زیادی مثل خودشون هستن و اومدن روایتهای خودشون رو از تجاوز رو بازگو میکنن، اومدن اونا هم روایتهای خودشون رو مطرح کردن و بیان کردن. اما از نظر من تنها روایت راه حل نیست، ولی خب میتونه آغاز یه حرکت باشه در کشوری مثل ایران که حتی اجازه صحبت کردن در این مورد هم نیست.
خانم سلطانی، این زنان آسیب دیده به لحاظ روحی و روانی در چه شرایطی قرار داشتن؟ آیا بهشون رسیدگی میشد؟
شما خودتون میدونین که زنان سرپرست خانوار در حالت عادی زندگیشون تحت فشارهای اقتصادی و مالی و مشکلات دیگه‌ای هم هستن که این تجاوزات و این جبرها در زندگیشون میتونه چقدر رنج این زنها رو بیشتر بکنه و از لحاظ روحی روانی این زنان با مشکلات جدی روبرو میشن. وقتی که شخص متجاوز هم به سزای عملش نمیرسه و شخص قربانی و شخص آزاردیده پاسخ جبرانی رو نمیگیره، با مکانیسم خشم مواجه میشه و این رو در درون خودش میریزه و از طریقای دیگه‌ای مثل خالی کردن برای فرزندانش این رو نشون میده. و اینجا باید بگم که متاسفانه درد و رنج این زن قابل توصیف نیست و فراتر از چیزی هست که من بیان میکنم یا ما در موردش فکر میکنیم.
به هر حال خیلی ممنون، لطف کردین، از توضیحاتی دادید و من فکر میکنم که باید این افشاگری ها رو کرد تا بلکه ما قربانی کمتری داشته باشیم و تلفات کمتری بدیم، ولی دیگه تا این رژیم هست من فکر نمیکنم اصلاحی وجود خواهد داشت. اگر نکته بله پایانی دارید بفرمایید، در غیر صورت به هم خداحافظی میکنیم.
بله، در پایان باید عرض کنم که تنها امید من این هست که با از بین رفتن حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی و روی کار اومدن یک حکومت مردمی و دموکراتیک به معنای واقعی، علاوه بر این که دیگه هرگز شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم، متجاوزین و متخلفین هم در دادگاه‌های آزاد مردمی محاکمه بشن و به سزای عملشون برسن. با تشکر از شما و مخاطبان گرامی برای تحمل صحبت‌های طولانی من، وقتتون بخیر و ایام بکام.
ما هم همین آرزو داریم، امیدواریم که به هر حال مردم در ایران بتونن از آزادی برخوردار بشن و کرامت انسانیشون بهشون بازگردونده بشه، بتونن مثل انسانهای مترقی زندگی بکنن. ولی این یک همتی لازم داره. الان این فضای مجازی خیلی کمک کرده مردم که مطلع بشن، و خود شما هم که در داخل بودین فکر نمی کردین که اینها چه جنایت هایی دارن میکنن، و وقتی که خارج از ایران اومدین و در کنار همین فضای مجازی اطلاعات زیادی به دست شما رسید و متوجه شدین که چه فجایعی اونجا در جریان هستش. ولی تمام اینها برمیگرده به رژیمی که بر ایران مسلط هستش. مسئله این که این رژیم با این سیستم، با این ایدئولوژی که داره همینطور هست. فرهنگ مردم بسیار منهدم شده با این رژیم، و خب به هر حال وقتی که ناکارآمد باشه، اختلاسگر باشه، به لحاظ اقتصادی به مردم فشار شدید میاد، وقتی که فقر مادی باشه فقر اخلاقی هم میشه، و متاسفانه زنان ما اولین قربانی های رژیم بودن. از همون اول چه نظر پوشششون بهشون ظلم شد، همیشه به طور مضاعف سرکوب شدن و الان هم همینجوره. موفق باشین، روز خوب براتون آرزو میکنم، تا فرصه دیگر شادکام و سرفراز باشید.
زنده باشید، ایام بکن.
دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم.